مسجد جامعی وزیر فرهنگ دوره آقای احمدی نژاد بوده باشه. بنابراین یاد در یک دولت خاص معنا داشتنی برمیگرده به همون ساختار کلیتری که من اشاره کردم، که اساسا در کشور ما هیچ وقت دولت ها مثل دوی امدادی عمل نکردن و حتی هر کدوم شما دقت کردید دیگه میان میگن ما یه ویرانه تحویل گرفتیم، تاشان ویرانه تحویل میدن لابد و یه سیکلی که در واقع همجور تکرار میشه و هیچ وقت اینجور نبوده که دولت به شکل واقعی این طالب پشت میکروفون ها میگن که ما از فردا کمک شما هستیم. همه ما میفهمیم که شوخیه و هیچ وقت هم شاید ما مستقش اصلا بیرون ندیدیم. اتفاقا از روز بعد از استقرار یک دولت رقیب مثلا همون دولت که حالا تو انتخاب شکست خورده یا همچیزی تلاش زیادی میکنه برای اینکه اون دولت رو ساقط بکنه به یه حرف من درست بود. اتفاقا این ساختار تو کشور ما باید به نظر من این عیب پیدا بشه که چرا ما فرهنگمون این چنین شده، از کجا شروع شد این دایره خودی غیر خودیایی که انقدر گسترش پیدا کرد و باعث شد که هر دولتی نسبت به الان شما نگاه بکنید، ما همین دولت قبل، شما دولتی که دولت 13 هم رو شما در نظر بگیرید، وقتی که مستقر شد آیا غیر از این بود؟ مثل سال باز به نظر من 84 و 88 هم همین اتفاق حدودا افتاد، یه سالی دیگه هم بوده لابد که شما نگاه میکنید انگار انقلاب شده، یعنی یه گروهی اومدن انقلاب کردن. قبلی هم که مفسد فلعرض نامیده میشن بعضی وقتا. خب اصلا این نگاه، تو وقتی این نگاه وجود داره شما اصلا نمیتونید برنامه ریزی کلان بکنید. شما میخواید یه برنامه استراتژیک داشته باشید که 10 سال 15 سال 20 سال 30 سال پوشش بده. این در حالیه که شما با هر تغییری میبینید که اصلا قبلی ها تکفیر میشن، اصلا بحث تغییر مدیر دیگه نیست، بحث تکفیره. به همین دلیل من فکر می‌کنم که ما اون ساختارهای کلیترمون باید درست بشه، از بزرگانم باید شروع بشه به نظر من. بعد میاد که جنبه اجرایی اون موقع بله ما میتونیم بگیم چرا الان شما مستقیم رفتید سراغ رئیس سازمان سینمایی، داشتید که رئیس سازمان سینمایی تحت یک مدیریتی به نام وزارت فرهنگ داره کار میکنه، وزارت فرهنگ تحت یک دولت داره کار میکنه و اون دولت پارادایمش همین میشه که من در واقع دارم عرض میکنم.
حالا شما با توجه به همه این شرایط الان دولت آقای پزشکیان که بخواد روی کار بیاد و وزیرش مشخص بشه، نوع نگاهی که وجود داره چه آینده متصور هستید؟ خیلی خلاصه اگه بفرمایید ممنون میشم.
من خیلی الان راچه بخواید خیلی برام روشن نیست بوده فرهنگ رو دارم عرض میکنم.
بله بله.
کاملا میفهمم که چه فشارهایی باعث شده که این تغییر روی کرد شکل بگیره. اینو تقریبا مفروض مشترک خیلی هم ممکنه باشه. ولی چه نگاهی رو الان مطمئن نیستم. فقط میتونم حد بزنم که اون جزمندیشی که در طول چند سال گذشته به خصوص ما باش مواجه بودیم ممکنه روی کرده جدید در مورد شکل میگیره. پیشرفت توی سینما اون چیزی که من میفهمیدم توی این سالها این بود که قدیما میشستن قواعد مثلا شوراها رو با کاغذ خودکار مینوشتن، الان تایپ میکنن با پی دی اف بهشون تحویل میدن. اینقدر پیشرفت فقط شده.
خب اینم خوبه البته، همین هم شاید بعضی توقع نداشته.
آره اگر مبنا رو قبایل آدم کار بذاریم بنظر من خوبه. ولی شما نگاه بکنید داخل مثلا این شورای پروانه ساخت شما مثلا 20 سال پیش یه پارادایم یه شکلی داشته، الان همونو براشون میگم تایپ کردن مدرنش کردن ولی واقعیت همونه. یعنی باز 7 نفر 5 نفر 7 نفر باید بشینن راجع به فیلمنامه‌های سینماگران که بعضی از اینا خوب پشت دادن اصلا بشینن دو تا نظر بکنن این نساز اون بساز رو بندازن دیگه، میشه همین دیگه در واقع. بنابراین من احتمال میدم که این بخشا توش یه اصلاح نگرشی احتمالا شکل بگیره.
درود بر شما، خیلی ممنونم، متشکرم، سپاسگزارم. شب خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
قربان شما، سلامت باشید.
گفتگو کردم با آقای محمد مهدی اسکرپور، مدیر اسبق خانه سینما. آقای غلامپور، شما نکته‌ای دارید راجع به صحبت‌هایی که داشتن آقای اسکرپور؟
در واقع ما اینو یه اشکال نظام برنامه‌ریزی ماست، یعنی فقط مبتلا به سینما نیست. مشکل نظام برنامه‌ریزی ماست که در واقع اون دیوان سالاری که در واقع حامل منطق سازمان، حامل عقلانیت سازمانه، حامل عقلانیتی که در واقع مرجعیت و در واقع اون پارادایم های سیاست گذارانه رو شکل میده متاسفانه وجود نداره. علتش هم این استش که خب دولت همجور که مثلا شرم کردن میان و به صورت در واقع اتوبوسی، یکی میاد قطاری، نمیدونم فلان، اینا میان مدیران خودشون میبرن. و الان من قبل از برنامه مثلا با آقای جواد داشتم صحبت میکردیم راجع به ایده هایی که ایشون تو فارابی داشتن و ایشون به نتیجه نرسیدن. خب چرا چه اتفاق میفته و چرا این ایده ها نمیره توی سازمان در واقع ارزیابی بشه و توی سازمان که دارم میگم نه سازمان سینما، یعنی سازمان به عنوان سازمان بدنه دیوان سالاری اونجا، چرا تو اون سازمان این پخته نمیشه؟ چرا اگر در واقع ایده خوبی هست چرا در واقع این تبدیل نمیشه در واقع به سیاست ها و برنامه ها که این برنامه ها تداوم داشته باشه؟ ببینید ما تو نظام برنامه ریزیمون یه چیزی داریم به اسم در واقع برنامه توسعه که حالا مبتنی بر میگیم که در بر اساس سیاست های کلی نظام است. وزیر که در واقع رئیس جمهور که میخواد انتخاب بشه یه سری برنامه ها با ایشون داره، وزیر که میخواد انتخاب بشه یه سری برنامه ایشون داره، مدیر که رئیس سازمان که میخواد ایشون بازی برنامه های داره. شما حساب کنید اولا که اینها ایشون در یه منطقه در واقع برنامه‌ریزی در کنار همدیگه نیستن، یعنی اینجوری نیست که مسائلی که اینها دارن در واقع بهش اشاره میکنن برای برنامه‌ریزی برای حلش در واقع مسائل مشابه نیست. اینها هر کدوم همون روی کارت های خودشون نگرانش خود که به لحاظ منطق سیاسی که حالا ما میگیم مثلا حزب نیست، اما گرایش های وجود داره. خب بنابر اون گرایش ها یه دیدگاه های وجود داره، اون دیدگاه ها در واقع میاد و به عنوان منویات خاص اون فرد دارم تاکید میکنم، منویات اون فرد هست که در واقع به عنوان برنامه به خورد ماها داده میشه. یعنی نظام برنامه‌ریزی ما از منطق برنامه‌ریزی تابعیت نمیکنه که حالا بگیم که سینما چه برنامه خواهد داشت، مدیر چه برنامه. و هم عرض کردم دیگه کلان روندهای ما هیچکون تغییر نمیکنن. الان ایشون سیستم نظارتی رو مثلا زدن، این سیستم نظارتی همون سیستم نظارتی هستش که از دوره رضا خام در کشور ما شکل گرفته، از الان هم همونه. فقط واژه ها اون کس در واقع اون بقول ایشون که با خودکار می نوشته حالا تایپ میشه در واقع همون هاست، با تغییر در واقع چند تا در واقع واژه ها مثلا به فلان چیز اشاره نشه، این دفعه میگم به فلان چیز اشاره در واقع تو فیلم. یعنی ساختار هم تغییر نکرد، یعنی این نشون میده که دیوان سالاری ما نتونسته اون عقلانیت لازم رو حامل باشه، هم کنه برسونه به دست بقیه، همچنین پیش ببره و این اتفاقات رو ما تو ساختم.
اشاره کردن آقای غلامپور به این که آقای جواد شما میخواستید یه ایده هایی داشتید در بنیاد سینمایی فارابی و خب بالاخره اون زمان شاید جواب نداده، اما میخوام چون این تجربه رو شما دارید، حتما شما وقتی که وارد جایی مثل بنیاد سینمای فارابی میشید ایده هایی از قبل وجود داشته که نیمه کار است و شما میاد و اصلا اون رویه رو ممکنه قبول نداشته باشید، ممکنه شما ایده هایی رو شروع کردید پیاده کردید، نفری که بعد از شما میاد آنچه که شما بذری که شما کاشتید رو اون اصلا بخواد که کلن از بیخوبون شخم بزنه. اولا میخوام مستاقی به اینها اشاره بکنید که چه تجربه خود شما دارید در این زمینه و چه تأثیر مثبت یا منفی میتونسته گذاشته باشه.
من اگر میخوام فارابی رو به عنوان یک کیس مشخص مثال بزنم در همین مدل مدیریت و حکمرانی سینما، خب روزی که ما رفتیم فارابی، فارابی در آستانه 40 سالگی بود. فارابی که در دهه 60 در اون مختزیات سینما شکل گرفته بود، امروز دیگه کارکردش در سینما از چیز دیگری میشد و طبق چرخه عمر شرکت ها باید یه جایی مأموریت‌هاش، محصولاتش، رویکرداش بازتعریف میشد و این اتفاق نیفتاده. ما اولین کاری که کردیم این بود که همه آن چیزی که قبل از ما در مورد فارابی نگاشته شده بود و نوشته شده بود و حرف زده شده بود و هم فکری شده بود و جمع‌آوری کردیم و گفتیم خب با فارابی اگر 1400 رو بخوایم تعریف بکنیم در اکوسیستم جدید سینمای ایران باید چه مختصاتی داشته باشه، کارکردش چیه، نهاد تولید، نهاد تقسیم پول، نهاد نمیدونم زیر ساخته. خب ما مبتنی بر این کار کردیم، اومدیم یک برنامه که قبل از برنامه اومدیم برای فارابی یک سند مأموریت نوشتیم، باز تعریفش کردیم. از دیدیم ما فارابی یک نهاد ملی و نهاد تسهیلگر در سینما باید میشد و مبتنی بر اون چشماندازها، اهداف، مأموریت‌ها و یک برنامه 5 ساله رو ما در فارابی تدوین کردیم که برنامه 5 ساله ابلاغ شد، رسانه‌ای هم شد.
در واقع این برنامه هم که روز اولی که شما آمدید که تازه تدوین نشده، شما احتمالاً دیگه
تقریبا
یک سالی حداقل از حضورتون گذشته.
فکر می‌کنم 4 ماه ما وقت گذاشتیم برای این تا برسیم به این. نکته اصلی همینجاست. ببینید وقتی مثلا ما اون برنامه رو گذاشتیم، شکاف‌های مختلفی که در فضای سینمایی احساس می‌کردیم و توش دیده بودیم. دیدیم که آقا فضای تغییر نسل داره اتفاق می‌افته، باید به فکر فیلم اولی‌ها بود. در حوزه فیلمنامه مشکل داریم، کلینیک فیلمنامه یا رویدادهای ایده پردازی رو گذاشتیم. در حوزه تامین مالی در سینما مشکل داریم، سراغ صندوق پروانه و کرود فاندینگ و مدل‌های جدید تامین مالی رفتیم. در حوزه حمایت ما هیچ سند مشخصی نداشتیم، ما اومدیم استانداردهای حمایت از تولیدات رو، یه استاندارد 12 گانه رو تدوین کردیم و در آوردیم و مشخص کردیم آه اگر کسی میخواد فیلم بسازه در فارابی ما دقیقا باهاش تو چه نقطه‌ای مواجهه خواهیم کرد.
ولی خب اینایی که الان تدوین کردید، این نگاه، این روی کرده، به نظرم شون نقطه خوبی رسیدید. این روی کرده دولت مرحوم رئیسی بوده یا نه اصلا نگاه شما خیلی کلانتر از این موضوع بوده، چیزی که مثلا اگر دولت آقای روحانی هم مثلا فرض عرض میکنم می آمد هم میتوانست اون رو ادامه بده؟
آن چیزی که در فارابی به عنوان برنامه 5 ساله و سند تحولش تدوین شد قطعا یک سند جامع برای یک نهاد ملی سینما بود و مبتنی بر یک روی کرده دولت یا مقطعی نبود،
یعنی سلیقه دولت آقای رئیسی درش
دخیل نبود. به نظرم میرسه اصلی ترین مسئله همینه. آقای اسکرپورم درست اشاره کردن، ما بلد نیستیم دوی امدادی کار بکنیم، یعنی مدیران جدید کار رو از مدیران قبلی تحویل نمیگیرن و به مدیران بعدی هم تحویل نمیدن. اون اتفاقی که در حوزه فرهنگ و در سینما داره میفته از همین است. اون کاری که در فارابی شد، خب بلافاصله بعد از رفتن ما فضای فیلم اولی ها، ما بس بازیگران اولی رو داشتیم، می‌خواستیم وارد مشاغل دیگه بشیم، تقریبا تعطیل شد، رویدادها تقریبا تعطیل شد، موضوع کرود فاندینگ و صندوق‌ها تقریبا تعطیل شد، اون نظام ارزشیابی سلامت محتوایی که اونجا تدوین شده بود. برای چی این اتفاق میفته؟ برای اینکه ببینید وقتی شما برای مدیرانتون برنامه ای از قبل تدوین نکردید، مبتنی بر این برنامه شاخص عمل کردی هم ندارید، مدیرتون رو بر اساس چی ارزیابی میکنید؟ بر اساس تعاملات و بدبستون هایی که میتونه با بقیه ایجاد بکنه. مدیرتون رو بر اساس چی ارزیابی میکنید؟ بر اساس گزارش های و به نوعی دستاورد های مقطعی که برای شما ایجاد میکنه. ببینید چون دولت های ما دولت های عاجلی هستن و همه نیومده دارن میرن، کسی صبر و حوصله کار بلند مدت نداره و کار بلند مدت برای بالادستیه که میخواد به بالادستی ترش گزارش بده آورده ای نداره. او دنبال اینه که شما کارهای مقطعی کوتاه مدت پر سر صدا انجام بدید و این خلاصه میشه در سینما در چی؟ در رویدادها، جشنواره. بخاطر شما نگاه میکنید میبینید ما مثلا در دولتها با تغییر رویکرداشون فقط جشنواره اسمش عوض میشه. دولت آقای رئیسی جشنواره هوا رو راه میندازه، احتمالاً دولت آقای پزشکی هم مثلا جشنواره اقوام رو راه میندازه. یعنی نهایتا سطح تغییرات در این سطح گیر میکنه.
برای در واقع تایید فرمایش جناب جوادی که اینکه مدیران مجبور میشن که در واقع دست به چه تصمیمات سیاست گذارانه بزنن، یه تحقیق انجام شد. تو این تحقیق بر مبنای نظریه در واقع روانشناسی رشد بود که شخصیت مدیران رو در واقع مورد ارزیابی قرار گرفت که اینکه مثلا یک مدیر، ما 4 تا تیپ در واقع رفتاری داریم، اینکه در واقع مدیر قاطع، مدیر بی‌تفاوت، مدیر آسانگیر، مدیر مستبد. خب حتی والدین هم میشه، یعنی در واقع فقط مدیر رسیده. اون تون تحقیقه به نجی رسیده شد که مدیران بر اساس 3 تا عامل تصمیم گیری میکنن. 1
مثلا حوزه فرهنگ نیست
کلا ولی اتفاقی که افتاد توزیع سینما انجام شد. این تحقیق توزیع سینما انجام شد. 1 حاد بودن مسئله، یعنی مسئله انقدر حاد هست که سیاستگزار نیاز به ورود داره به این مسئله. خب 2 مسئله دوم این بود که فشار بیرونی روم مسئله وجود داره، یعنی انقدر فشار با سنگین هست که میخواد که در واقع مسئله سومی کاری در دوره مدیریتی انجام بشود، یعنی اینکه مدیره بیاد تو اون دوره میخواد کاری رو انجام بده که در واقع به یک آقا منم کاری کردم، حالا این کار میخواد در واقع یه مسئله رو بخواد حل بکنه یا نه کار نداره، یه خواهد فقط یک کاری که دیده بشه. این جالب بود، فقط خواستم به لحاظ
بشه که چه تحقیق تکمیلی عرض بکنم، مدیری خوبه ای که کار نکنه، مگه اینکه سه تا فشار بهش بیاد مجبور بشه یه کاری بکنه.
البته این بیشتر شبیه مثلا تازه عروسیه که میخواد مثلا تازه آشپزیشو به رخ مادر شوهرش بکشه. یه ببخشید مثالم اینقدر نازله، ولی
واقعیت اینه در حوزه فرهنگ اینجوریه. در حوزه فرهنگ چون برخلاف حوزه اقتصاد، چون من بین رشته هم اقتصاد زیر کار میکنم، فرهنگ، شما شاخصهای مشخصی نداری، با اعداد، با کمیت سر و کار نداری، با کیفیت سر و کار داری. مدیر شما نمیتونه مدیر تحول بشه، نهایتا در حد مدیر تغییر و اینها باقی میمونه. مدیری که میخواد تحول ایجاد بکنه، به محض اینکه یک کار انجام میده، هزار تا نهاد و سازمان و آدم و زینف و از خود جامعه سینمایی گرفته تا زینفان داخل حاکمیت گرفته تا زینفای دیگه بیرون، همه اینا میخوان بیان اون وسط و شروع بکنن نسبت به اون کاره نقد داشته باشن یا یه جایی و نهایتا شهامت تصمیم گیری از مدیر میگیره. مدیر بچی باید تصمیم بگیره.
خب اتفاقا سوال من همینجاست. من میگم که اگر ما یه سیاست گذاری انقدر درست و کلان داریم که میگیم که حوزه فرهنگ کشور رو، حالا خواستر داریم راجع به حوزه سینما حرف میزنیم، ریل گذاری داریم میکنیم، خب تفاوت مدیرانی که میان در چه چیزی خواهد بود؟ من میدونم که الان شما میگید در بنیاد سینمای فارابی یه سری استانداردهایی رو تعریف کردید، من نفر بعدی شما باشم قاعدتا نبادی با شما فرق خواسته شد، چون یه ریل گذاری از قبل شده و من باید همون رو انجام بدم، فقط باید به درستانی شکل انجام
این
بدم.
این حتی بین دولت ها نیست، یعنی مثلا شما در خود دولت مستقر بین دو تا مدیری که میان و میرن زمین تا آسمون سیاست رو فرق میکنه،
مثل آقای حسینی و آقای صفار هرندی.
یعنی شما همین الان فرض کنید آقای خزایی رو مثلا از رئیس سازمان سینمایی برمی‌داشتن در دولت آقای رئیسی، به جایشون یه شخص دیگری می‌ذاشتن رئیس سازمان سینمایی، بخش زیادی از رویکردها و اولویت‌ها عوض می‌شد. کمون که در فارابی هم این اتفاق افتاد، یعنی ما یه روی کرد و اولویت داشتیم، گرچه سند ما رو خب خود هیئت امنا ابلاغ کرد، ولی وقتی آقای زین العابدین تشریف بردن شاید روی کردهای دیگه ای داشتن. چرا این روی کردها انقدر مثل بلم رو آب میرو میاد و هیچ نظم و نسخی نداره؟ چون شما کلان برنامه بالادستی نداری که مدیر مجبور باشه خودش رو با او تنظیم بکنه.
بذارید واضح‌تر بپرسم، شما در پستی که داشتید، در عنوان شغلی که داشتید، آیا دستور عمل خاصی داشتید یا خیر؟ خواهم، یعنی کسی دست فرمون خاصی به شما داده بود که شما بخواید طبق اون کاری انجام بدید، یا نه میدونستن که روحیه شما چیه، سلیقه شما چیه، بالاخره مدیر هم هستید، کار اجرایی بلدید؟
مشکل عدم وجود دست فرمان نیست، مشکل
نه خواهم بوده یا نبوده، اصلا کاری ندارم،
تعدد دست فرمان هاست.
آها، تعدد دست فرمان.
یعنی شما وقتی که عرضم اینجاست، وقتی یک نظام یک پارچه برنامه ریزی ندارید، مجبورید به اقتضاء اتفاقات مختلف، اقتضاءا و فجأتا نسبت به یه سری موارد و موضوعات موضع بگیرید و تدبیر بکنید. یعنی مدیر تبدیل می شود به یک مدیر بحران، نه یک مدیر سیستم. سیستم یعنی یک چیز منظمی که مبتنی بر یه چیزی، یه اینپوتی داره، یه اوتپوتی داره، شما می دونید. ولی شما یه دفعه نشستی میگه آخ فردا صبح فلان جشنواره رو بیفته، پس فردا باید فلان کار کنیم، ما الان فلان بحران نداریم، ما فلان فیلم رو حتما نمایید. این باعث میشه اصلا شما تمرکز اجرات از دست بدی. مشکل اینجاست که عرض میکنم ما نظام یک پارچه برنامه ریزی و سیاست گذاری فرهنگی در کشور نداریم. جاشم وزارت ارشاد نیست، شاید جاش شورای عالی انقلاب فرهنگیه، یعنی یک نهاد بالادستی سیاست گذاری که باید از سیستم پابلیک پالیسی، سیاست گذاری عمومی در حوزه فرهنگ ورود پیدا بکنه و بعد نظارت بکنه. ببین یکی از مصائب ما در حوزه فرهنگ و بقیه حوزه اقتصادش هم شاید همینجه، اینه که حوزه برنامه بودجه ماست. یعنی شما بودجه که داره به کارها اختصاص پیدا میکنه بر اساس یه جدول اکسلیه که هیچ وقت این جدول اکسل تأثیرگذاری عملکردها توش سنجه نمیشه. به من میگن تو 10 تا فیلم فاخر بساز، اینقدر تومانم بودجته. فیلم فاخر چیه؟ بعد باش چه تأثیرگذاری ایجاد بکنن، چجوری باید بسازم. اینا هیچ وقت در نظام برنامه‌ریز بودجه ما سنجیده نمیشه که. نهایتا شما هر سازمانی میری میگی برنامه، میگه بله برنامه دارم. به شما یه دفترچه میده، در سازمان سینمایی در ادوار مختلف هر کدوم از بزرگواران اومدن، از آقای حیدریان و انتظامی و قضایی قبل از اون، هر کدومشون یه جدول برنامه دادن بیرون، یه دفترچه‌ای دادن در سازمان هم موجوده. یعنی شما تو کتابخونه‌های سازمان برید به ادوار مختلف این دفترچه‌ها چیده شده. من این کارو کردم، پیشنهاد می‌کنم بکنید. یه بار وایسید دیباچه همه اینا رو بخونید. همش یه چیزه. همشون هم می‌خوان در سینما کلی تحول ایجاد کنن و کلی قله فتح کنن. تاش خروجی‌ها رو می‌بینی اصلا هیچ تناسبی با این دفترچه‌ها نداره. چرا؟ برای اینکه نظام برنامه‌ریزی، نظام بودجه‌ریزی، وقتی میگم مدیر تحول یعنی مدیری که شما بهش ابزار تحول بدی. اولین ابزار تحول چیه؟ بتونه ساختارها رو بشکونه و ساختار جدید بریزه.
در واقع اختیار رو داشته باشه.
اختیار داشته باشه. قواعد رو به هم بزنه. شما در سازمان سینمایی میتونید این کارو بکنید؟
خب اتفاقا حالا من الان فکرم حدود 5 دقیقه نهایتا زمان داریم، من این سوال رو از آقای غلامپور میخوام بپرسم. آیا مثلا اگر ما بگیم که یه جایی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی بیاد سیاست گذاری بکنه، یا نه بالاخره گروهی از افرادی که بالاخره دایه انقلابی بودن دارن و فرهنگ رو جهانش رو هم میشناسن، بیان اونها یه سیاست گذاری کلان بکنن، آیا ما باز هم با همین چالش ها مواجه می شویم؟ به این معنا که ما معمولا در واقع نرم افزاریمون یک چیزه و بدنه اجراییمون که کار سخت افزاری باید انجام بده اصلا از یک قشر دیگه یک تفکر تیم نرم افزاری رو قبول نداره. ما همواره با این چالش ها مواجه بودیم، همون چیزی که یک زمانی به تقابل بین وزارت ارشاد وقت و خانه سینما می انجامه. این دوتا وقتی همو قبول نداشته باشن به تعطیلی خانه سینما میکشه و بعد افتخار بعدیش هم بازگشایی خانه سینما میشه.
ببینید سوالتون خیلی در واقع به ظاهر ساده است اما پاسخ بسیار پیچیده است. یعنی در واقع ما با یه جامعه مواجه هستیم که در واقع تجربه زیسته اون با حکومت ها و دولت ها تجربه بسیار سخت، پیچیده و غیر قابل فهم هست. یعنی شما نظام جمهوری اسلامی ایران رو در واقع مثلا خروجی یک انقلاب مردمی در نظر میگیریم، برخلاف در واقع نظام های سیاسی که همه بر اساس قشونکشی و جنگ و فلان چیزا بوده. تو همین ساختاری که در واقع نظام فکری ما توش قرار گرفته، نظام فرهنگی ما هست، شما یک ساختاری به اسم به قول تعبیر مقام معظم رهبری قرارگاه فرهنگی ما قراره باشه دیگه. بله. خب تو این قرارگاه فرهنگی وقتی از اول شکل گیریش تا الان نگاه میکنید، آدم هایی که میان میرن، تیم هایی که میان میرن، اتفاقات و اسنادی رو که پشت سر خودشون میذارن رو نگاه میکنید، وقتی اینا رو میارید کنار همدیگه قرار میدید، میبینید که خب این بود، چرا این اومده حالا؟ خب این چرا واسه این یکی رو چرا نایدگ میگیره؟ این موضوع که باید خیلی موضوع مهمی بوده، چرا اینجا تو این سند جدید نیومده؟ نکته برمیگردیم سایت اولمون که ما در واقع درک درستی از سیاستگذاری فرهنگی به عنوان آنچه که به عنوان منشأ سیاستگذاری ما باشه، مرجع سیاستگذاری ما باشه، تشکیل ندادیم، یعنی شکل نگرفته، یعنی هنوز به تعریف
واحد خونه اولش موندیم.
دقیقاً ما هنوز به مرجعیت سیاستگذاری، در واقع دکترین سیاستگذاریمون در حوزه فرهنگ هنوز دست نیافت.
من میگم فرض که پیدا
بکنیم، فرض پیدا بکنیم میخوایم این رو در واقع وارد نظام برنامه‌ریزی بکنیم. از این به بعد هر چه سازمان برنامه به عنوان برنامه توسعه تولید میکنه باید منطبق با این اسناد باشه. هر آنچه یک رئیس جمهور، هر آنچه یک وزیر، هر آنچه یک مدیر میخواد انجام بده باید آیا چنین چیز امکان پذیر هست؟ آیا نظام در واقع فرد محور ما چنین امکانی رو ایجاد میکنه؟ به نظر من آنچه که اتفاق افتاده همین رویه هستش که فعلا هستش. تا یک تصمیم جدی ساختار شکنانه که در واقع افراد رو به عنوان محور سیاستگذاری خارج نکنیم و این رو نسپاریم به نظام سیاستگذاری که منطبق بر دیوان سالاری است و اون رو با حاکمیت قانون تقویت نکنیم و مشارکت مردم رو برای پشتوانه این در واقع حاکمیت قانون فعال نکنیم، همین رویه اتفاق خواهد افتاد. چون که افراد در هر دوره‌ای در واقع با برنامه‌های خودشون دنبال یک تحول ویژه‌ای هستن که این تحول هیچ وقت هم اتفاق نخواهد افتاد. مهمترین اتفاق رو می‌خوام مثال بزنم، تو همین سینما می‌خوام مثال بزنم. یه 8 سال یک فرد تو این نظام سینمایی در واقع مسئولیت داره. تو این 8 سال این فرد میتونه اتفاقات خوبی رقم بزنه. بیشترین در واقع دستورالعمل‌ها و ضوابط برای تنظیمگری شکل می‌گیره. رویکردها شکل می‌گیره. عرضم به حضورت که یه ساختاری رو میبینید که در واقع شکل گرفته که هنوز که هنوز هست در واقع دارون پیش میره. به نظر من خلاصه مختصر کلام این که در واقع شما اگر هم بتونید به یک سند واحد در حوزه سیاست گذاری برسید تا در واقع اون ساختار ذهنی تغییر نکنه امکانه تحول وجود داره.
من یه خطی رو جواب بدم بازم وقت من. به نظر من همراهی میکنه بدنه. همین بدنه تو همین سال 1401 وسط همه آشوب‌ها پای سینما و ایستاد فیلم تولید کرد. همین بدنه از اول انقلاب تا حالا کار کرده. مشکلی نیست که ما بالا سر یه سری شاخصای میذاریم که خیلی مثلا چه میدونم در فضاهای آرمانی پایین دست اینو قبول. چرا پایین دست هم قبول داره. مشکل پایین دست این عدم قطعیت است. مشکلش بلا تکلیفی است. اگر تکلیفش رو مشخص بکنیم، اگر شاخص هامون دقیق باشه، اجرایی باشه، مفهوم حکمرانی چی میگه؟ مفهوم حکمرانی میگه اداره امور با مشارکت مردم، همه ذینفعان هم دخیل کن. اگر به مفهوم کامل و حکمرانی یه بار ما بیایم حکمرانی سینمایی اجرا بکنیم، به نظر من بدنه سینما بدنه قابل اعتماد و اتکایی.
من با فرمان شما البته تا حدی موافق هستم. بدنه قابل اعتماد هم داره، اما الزاماً تأمین پذیر به همه سینما نیست، کمان که باز در همون سال 1401 هم به گمانم موارد ناقضش رو شاهد بودیم. ولی برای ممنونم از شما جوادی عزیز، سپاسگزارم. آقای غلامپور خیلی از شما ممنونم، متشکرم.
شنوندگانتون هم به خیر باشه، ممنون از شما،
سلامت باشید. شما همچنان سینما زایر باشید. سری بزنیم به دنیای خبرها در سینما در این دو هفتهی که گذشت و البته احتمالاً اکرانهای پیش رو که خانم الهه زواریان بهتر میتونن به ما توضیح بدن. سلام، شبتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر باشه. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم با اخبار این هفته.
سلامت باشید، ما سراپا گوشیم و در خدمت.
خواهش میکنم. این دو سه هفتهی که گذشت خب به واسطه محرم و اینها فیلم هایی که اکران شدن خب فیلم های ژانر درام بودن و خب خیلی کمدی ها راه پیدا نکردن به اکران. ما در واقع سه تا فیلم رو داریم که خب یکیش کمدیه و کمدی پول و پارتی، آقای سعید سوهیلی کارگردانش هستن، و در واقع دو تا فیلم دیگه، یکیش هم فیلم آقای مدیریه ساعت 6 صبح که بر وزن همون ساعت 5 عصری که قبلا ساخته بودن. آره، که خب البته این فیلم یه ماجرایی هم داره دیگه، به جشنواره فجر گذشته راه پیدا نکرد. حالا یه دغدغه داشتن که ممیزی داشته و ایشون حاضر نشده بود ممیزی رو انجام بده، یادم گفتن انجام داده و باز به جشنواره راه پیدا نکرده. و یه کار دیگه هم که حالا آقای داوود نژاد که هنرنماییشون رو هم در انتهای شب دیدیم ساختن، مصائب شیرین 2 که خب خیلی وقتش قراردادش سقط شده بود و که حالا آقای محمود داوود نژاد هم بازی کردن که خدا رحمتشون بکنه، اینجا هم ازشون یه یادی بکنیم. و در ادامه حالا ما یه نکته که وجود داشت که گفتگوی انجام دادن آقای اسعدیان که در ادامه همین فیلم هایی که الان میخواد اکران بشه میخواییم راجبش صحبت بکنیم که درباره حالا آیین‌نامه جدیدی بود که قرار مصوب بشه توسط سازمان سینمایی، گفتن که در واقع دو تا نکته رو در واقع گفتن، یکی که فیلم هایی که الان میبینیم فروششون کمه و فیلم های اجتماعی هن، دو سوم بلیطاشون رو خود همون ارگان ها، یعنی فیلم هایی که حالا توسط ارگان ها ساخته میشن نه اجتماع ها، کلا فیلم های ارگانی خودشون میخوان، که خیلی نکته جالب توجهی بود تقریبا توی فضای مجازی چرخید و دیده شد و اینها.
هیچ کی هم نفهمید کدوم فیلمو دارن میگن دیگه.
واضحه البته، ولی آره
اصلا بدن داشته نداشته. خب
دو سوم فیلم ها رو گفتن که توسط خودشون، اون فیلم هایی داشتن میگفتن که فروششون خیلی کمه، همون که عروض دارن تو اون گروه سینمایی فرهنگ.
آه بله بله بله. خب فکرم اونایی که موفقم شدن رو هم گفتن،
بیشتر منظورشون اون فیلم هایی بوده که همون فروش کمشون رو هم که ما داریم میبینیم فکر نکنین که مردم میان میبینن، اونم دو سومش رو خود دوستان
درست
خریداری میکنن. و یه نکته هم بجوی فیلم های کمدی گفتن، گفتن که ما الان 10 فیلم کمدی امسال داریم که همشون دارن تلاش میکنن توی حالا تابازه زمانی